تفسیر قرآن کریم صوت شماره 76 سوره اعراف آیات 85 تا 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب در خلال آیاتی هستیم در سوره اعراف که در رابطه با پیامبران الهی گفتیم، آیاتی که در رابطه با پیامبران الهی از این جهت خیلی برای ما مهمه که اگر کسی میخواد در جامعه در نقش یک مصلح اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تو همه ابعاد حاضر بشه، حتما باید با سبک و سیره و روش پیامبران الهی که خداوند متعال در قرآن خیلی قشنگ توضیح داده آشنا بشه، با فرمول همینا، با سبک و سیره همینها جلو بره. اگر به حکومتی قدرتی رسید مثل حضرت یوسف، حضرت سلیمان، اگر نه در موضع استضعاف بود، در مقابل مفاسدی قرار گرفته بود، در مقابل هر مفسده‌ای، آیات قبل در رابطه با حضرت لوط بود، مفاسد اخلاقی جامعه، در رابطه با حضرت صالح علیه السلام بود، در رابطه با مفاسد سیاسی حضرت نوح، حضرت هود مواجه بود با یک جامعه که درگیر یه سری بدعت‌ها و یه سری ظواهر مندرآوردی بودن که عرض کردیم مثل دنیای امروز ما که ما توی جامعه دینی هستیم و درگیر یه سری ظواهر و شعائر مندرآوردی هستیم که ما را اصلا از هدف اصلیمون باز می‌داره، مثل شعائر و ظواهر مندرآوردی مثلا عزاداری امام حسین علیه السلام که ما را از هدف امام حسین اصلا گاهی دور داره میکنه، و مطالب دیگه که ما باید اینها رو یاد بگیریم، مثل اینها عمل کنیم تا در نقش یک مصلح بتونیم تو جامعه حاضر شیم، مثل یه ماهی مرده‌ای نشیم که هر طرف آب میاد ما رو ببره. اگه میبینیم جهت آب خلاف غلطه، ما خلاف جهت آب شنا کنیم و سعی کنیم دیگران رو هم بیدار کنیم تا ان شاء الله بتونیم زمینه ساز ظهور ابا صالح المهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. کسی که منتظر یک مصلح کله، مصلح جهانی، حتما باید تو حوزه های کوچیک خودش که برد داره نقش مصلح بودن رو خوب بازی کنه. اگه یه سفره پهن شد، همه دور اون سفره فساد داشتن میکردن و داشتن لقمه های فاسد میزدن، نه تنها سر اون سفره نشینه و لقمه نزنه، بلکه تازه یه کاری هم کنه، البته از راهش دیگه، همونطور که قرآن به ما داره یاد میده، با کلام، با منطق، با استدلال، با برهان، بعد دیگه نفهمیدن با اتمام حجت کار رو بسپاره به خداوند از راهش، نه اینکه بد هم بگه، بی راه هم بره، تندخویی و تندمزاجی بیجا کنه، میخواد ابروشو درست کنه، بزنه چششو کور کنه، اینجوری نه، از راهش وارد شه، اصلاح کنه تا انشالله بتونه برای امام زمانش که مصلح کله یه مقدماتی رو گذرونده باشه و به یک درجاتی رسیده باشه و مفید و مؤثر باشه. اما حالا آیه 85 در رابطه با حضرت شعیب علیه السلام. حضرت شعیب عمده مفاسدی که باش روبرو بود مفاسد اقتصادی بود. در این آخر زمانیه که ما هستیم و بحث نزدیک شدن ما به ظهور مفاسد اقتصادی از فراگیرترین مفاسد توی جامعه است. مفاسد سیاسی اثرگذارتره، چون بالاخره یه قدرت سیاسی، یه فرد سیاسی میتونه خیلی اثرگذار باشه تو جامعه، یک کلمه ممکنه بگه در زندگی میلیون ها انسان اثر بگذاره. اما مفاسد اقتصادی فراگیرتره، از یک نوزاد تازه متولد شده تا یه فردی که بسیار کهولت سن داره ممکنه با این مفاسد درگیر باشه. مفاسد سیاسی اثرگذارتر، مفاسد اقتصادی فراگیرتر. حضرت شعیب با مفاسد اقتصادی درگیر بود و الی مدین اخاهم شعیبا، و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را فرستادی. برادرشون از خودشون بود، سابقش پیش اونا روشن بود، غریبه نبود که بهانه بیارن بگن ما اینو نمیشناسیم، نیتشو خبر نداریم، یه عمر پیششون زندگی کرده بود. اگه یه نقطه سیاه و تاریک و یا حتی نیمه تاریک تو زندگیش بود، خداوند اونو به پیامبری نمیرسون، چون حرفش اثر نداشت، حتما آدم مقبولی بوده با سابقه درخشان. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، گفت ای قوم من خدا را بپرستید، برای شما جز او خدایی نیست. اولین پایه اعتقادی توحید، باور به توحیدا، نه اینکه انسان لغلغه زبانیش اعتقاد به توحید باشه، یعنی توحید در جان انسان نشسته باشه، توحید، معاد، اینا باور قلبی و ریشه ای انسان شده باشه. دیگه انسان هر کاری میخواد بکنه، هر حرکتی، هر امضایی میخواد بکنه، هر تصمیمی تو زندگی میخواد بگیره بر اساس اعتقاد توحیدی و معادی باشه، خدا رو در نظر بگیره، این امضا رو میخواد بکنه، این تصمیم رو میخواد بگیره، این راه رو میخواد بره و آخر و عاقبت امر رو هم که بس معاده توجه داشته باشه. اول توحید، قد جاءتکم بینه من ربکم، همانا از طرف پروردگارتان معجزه و دلیل روشنی برای شما آمده است، دلیل هست، روشنه، میتونید حقانیتش رو احراز کنید. فاوفوا الکیل و المیزان، پس پیمانه و ترازو را تمام ادا کنید، کم فروشی نکنید، اگه توی یک مسندی نشستید کوتاهی نکنید، زیرابی نرید، پیلگری نکنید، سوء استفاده نکنید. این که میفرماد پیمانه و ترازو رو تمام ادا کنید، فقط بحث کسب و کار پشت یه ترازو نیستش که مثلا درست بریزی، این یه نماد برای تمام ابعاد، از یه کاسب و تاجر و کارگر و اینا بگیری تا رده‌های بالای کشور، رده‌های بالای اقتصادی و سیاسی و اینها، که یعنی درست عمل کنید، زیرابی نرید، هیله‌گری نکنید. چطور یک کاسب پشت اون دخلش، پشت اون ترازوش میتونه هیله‌گری کنه، مثلا کم بریزه، سبک بگیره، سوء استفاده کنه از ناآگاهی مشتری؟ خب یه مسئول سیاسی هم همینه دیگه، میتونه سوء استفاده کنه. این یه نماده، یعنی تو جایی که هستید درست عمل کنید، با اعتقاد به خدا، با توجه به اون معاد و اون دادگاهی که در پیش دارید. ولا تبخس الناس اشیاءهم، و از اموال مردم چیزی نکاهید. یعنی اگر به یه قدرتی میرسید، به یه موقعیتی، به یه منصبی میرسید، یه کاری نکنید جیب مردم خالی شه و جیب یه عده مفسد فرصت طلب سوء استفاده کن پر بشه. امروز ولا تبخس الناس اشیاءهم رو قشنگ تو این ساختارهای اقتصادی غربی که متاسفانه ما هم به عنوان یک نظام اسلامی درگیر شدیم میبینیم. این ساختار بانک‌ها، بانک‌های خصوصی، بورس، دولت‌هایی که منابع یک کشور دستشونه، کسایی که از منابع یک کشور سوء استفاده می‌کنن با رانت و مجوز و اینا، تمام اهدافشون بر اینه که یه برنامه‌هایی بریزن، هی یه عده‌ای فقیرن، فقیرتر بشن، یه عده‌ای پولدارن، پولدارتر بشن. بانک سپرده مردم رو می‌گیره، خصوصا بانک‌های خصوصی، که میگه من بخش خصوصی ام، اصلا دنبال منافع خودمم، اصلا حق نداری به من بگی بالا چشت ابرو. سپرده‌های مردم رو می‌گیرن، با پول مردم پولدارن، از طرفی هم وابسته به ارکان قدرتن دیگه، دست خودشونه. از ارکان قدرت هم مثلا مجوزها و اینا رو به نفع خودشون می‌گیرن، مجوز از حاکمیت، ثروت از مردم، دیگه هر کاری دلشون بخواد می‌کنن، تو ملک، تو زمین، تو برج، تو مسکن، توی جنگل، تو کوه، تو واردات ماشین‌های گران قیمت، توی انحصار صنایع، انحصار قطعات، مواد اولیه، تو همه اینا وارد میشن، یه فضایی رو ایجاد میکنن، هی هر از شنگایی هم ثروتشون رو برای اینکه چند برابر کنن، یه تورمی رو تو جامعه ایجاد میکنن که ملکهاشون و ثروتهاشون رو مثلا یه دو سه برابر بفروشن به خود مردم. حضرت شعیب میومد میگفت این کارا رو نکنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید. یعنی بعد از اینکه حالا مثلا یه جامعه دینی شده، خب این یه اصلاحیه دیگه، رشدیه، حالا بعد از این سوء استفاده نکنید، شروع کنید به فساد کردن و از مال و از موقعیت و از رانت و از مجوز و اینا بر علیه مردم به نفع خودتون، برای زیر پا گذاشتن قسط و برابری اینا سوء استفاده نکنید، فساد نکنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین. این اینایی که من به شما میگم، این رویه، این سبک مدیریتی براتون بهتره اگر ایمان داشته باشید، اگر منطقتون منطق ایمانیه. چطور وقتی به شما میگیم آقا مؤمنی یا کافر، میگی من مؤمنم؟ خب اگه مؤمنی، اگه منطق قرآن، اگه منطق اهل بیت، اگه منطق حق رو قبول داری، اگه ایمان داری به مبدأ و معاد، این رویه رویشه. اون رویه‌ای که شما در پیش گرفتی یعنی مؤمن نیستی، یعنی ایمان دروغینه. همین یه آیه 85 سوره اعراف فوق‌العاده داره ساختارهای غلط اقتصادی غربی و شرقی و مادی و الهادی رو زیر سوال میبره، چون اسلام یه ساختار اقتصادی خاصی داره که حالا الان اینجا جاش نیست گفتنش، باعث میشه از بحث خارج بشیم. اما ساختارهای باطل و غربی و شرقی و مادی و الهادی ما رو به بنبست میرسونه، اصلا ما رو به اون هدفی که میخوایم نمیرسونه. اقتصاد، پول در فرهنگ اسلامی وسیله است نه هدف. کسانی که اینجوری دچار فساد میشن و اینجوری زیرابی میرن و اینجوری دنبال اینن که از مردم بکنن، اینا کسانی هستن که اقتصاد رو هدف فرض کردن و تو این چاله ها افتادن. حضرت شعیب در واقع داره تو این آیه بهشون میگه بابا پول، اقتصاد، اینا وسیله است برای رسیدن به هدف عالی‌تر، نه اینکه هدف شما قرار بدین کارا رو بکنی. حالا اگه شما این کارا رو بکنی، اثراتش تو جامعه چیه؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، و بر سر راه مردم منشینید که تهدید کنید. یعنی کسی که مفاسد اقتصادی داره، سر راه دینداری مردم، اعتقاد مردم، رشد مردم، تعالی مردم داره رهزنی میکنه، تهدید برای اونا، نه فرصت. مثل یه جماعتی که مثلا تو کوه دارن میرن بالا برسن به نوک قله، سر راه مثلا سر یه گردنه چند تا راهزن خطرناک و جنایتکار وایسادن که اینا رو بکشن و جیبشون خالی کنن، تهدیدن دیگه. و بر سر هر راه ننشینید که تهدید کنید مردم با ایمان رو، یعنی رهزن جان و مال و دین مردم بشید. و تصدون عن سبیل الله من آمن بهی، و با آن، یعنی اون مفاسد اقتصادیتون، من آمن بهی و اون کسانی که ایمان آوردن به اون رو، از راه خدا بازداری. شما وقتی با مفاسد اقتصادی تو جامعه فساد میکنید، دنبال این هستید که جیب خودتون رو پر کنید، تو یک نظام فاسد اقتصادی، این باعث میشه که مردم از دین و آیین و فرهنگ حق و اینا زده بشن. توی جامعه که مفاسد اقتصادی هست، اکثر مردم دین زدگی دارن. چرا؟ چون میبینن قسط و عدل پیاده نمیشه، همش ظلم و تبعیضه. خب معلومه حالشون به هم میخوره. و تبغونها عوجا، یعنی راه خدا رو کج به مردم معرفی نکنید. اگر توی جامعه مفاسد اقتصادی زیاد باشه، خصوصا توی جامعه دینی، مردم اون جامعه چی میگن؟ دچار سوء برداشت میشن دیگه. میگن دین وسیله است برای استحمار مردم، دین وسیله است برای تخدیر مردم، گول زدن مردم، که یه عده‌ای به ظاهر دیندار، غارتگر، چپاولگر بیان مردم رو مثلا به دین و مذهب و یه بهشت و جهنم خیالی و اینجوری میگن دیگه، قرآن و امام حسین و اینا مشغول کنن، اونا رو امیدوار و سرگرم به یه بهشت خیالی کنن تا خودشون به غارتگری و دزدی و چپاول و ریخت و پاش و عیش و نوش و خوشگذرونی و عیاشی و سوء استفاده هاشون بپردازن. خب همینه دیگه، خروجش میشه همین. و تبغونها عوجا و اون رو کج و معوج نشان دهی، مثلا برداشت ها غلط میشه. چقدر دقیق داره حضرت شعیب به اونا توضیح میده. دقیقاً ما هم در مقابل مفاسد اقتصادی همینه. حالا بگذریم از اینکه خیلی از افرادی که تو جامعه هستن و خودشون رو پیرو قرآن میدونن، اصلا عقلشون نمیرسه، سر سفره های باطل و کثیف میشینن لقمه میزنن، اصلا کارمندشونن. ولی اگه میخواهیم قرآنی عمل کنیم، واقعا مصلح باشیم، اینه. بعد اینجوری با این منطق صحبت کنیم. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، و یاد کنید زمانی را که اندک بودید پس خداوند شما را بسیار گردانید. مثلا مثل اینه که امروز بگیم یاد کنید روزی که شما در سیطره طاغوت بودید، در سیطره غرب و شرق بودید، در سیطره قدرت های پوشالی و استکباری بودید، الان شما به استقلال رسیدید، آزادی رسیدید. باید قدر این موقعیت رو بدونید، نه اینکه برید سراغ اشرافیگری و ریخت و پاش و راهزنی دین مردم. ونظروا کیف کان عاقبت المفسدین، تو تاریخ یه دور و برتون هم نگاه کنید ببینید که عاقبت مفسدان هم چگونه است. عبرت بگیرید، والله خودتون عبرت تاریخ میشید، چون یا ما عبرت میگیریم یا عبرت میشیم، شق سومی نیست. عبرت بگیریم، درست عمل کنیم، البته به نفعمونه، فبهل مرا. ولی عبرت نگیریم و مثل قبلی ها عمل کنیم بر اساس هواهای نفسانی و سوء استفاده و اینا، عبرت تاریخ میشیم و دیگه به جایی میرسیم که پشیمونی هم سودی نداره. آیه 87، و ان کان طائفه منکم امنوا بالذی ارسلت بهی و طائفه لم یؤمنوا فاصبروا، و اگر گروهی از شما با آنچه برای آن فرستاده شدم ایمان آورده و گروهی ایمان نیاورده اند پس صبر کنید، یعنی عجله نکنید. حالا یه عده گوش میدن یه عده گوش نمیدن، ما مأمور ابلاغیم، یعنی خیلی هم خودمون رو همچین یقه پاره نمیکنیم که آقا درست عمل کنید، آقا بانکداریتون غلطه، آقا سیستم اقتصادیتون، ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی. یه عده صاحبان قدرت میرن برای خودشون یه قوانین رو تو مجلس وضع میکنن، از اون قوانین سوء استفاده میکنن برای خودشون، اون قوانین رو دستاویز قرار میدن برای غارتگریاشون و اینا. حالا ما خیلی یقم چاک نمیکنیم، خیلی هم فشار به خودمون نمیاریم. پس صبر کنید، فاصبروا حتی یحکم الله بیننا، تا خداوند در میان ما داوری کند، و هو خیر الحاکمین، و او بهترین داوران است. چرا این رو حضرت شاهد میفرماید؟ چون خداوند توی این عالم مهلت میده به انسان ها. اینطوری نیستش که اگر شما بری بگی آقا این ساختار بانکیتون، بانکهای خصوصیتون، تو مجلستون یه قانونی وضع کردید، از این قانون دارید سوء استفاده میکنید برای غارتگریاتون، یهو خداوند یه آتشی نازل کنه مثلا اون طرف مقابل رو که نمیپذیرین حرف حقو سنگ کنه. نه، مهلت میده. بنی امیه‌ش هم 80 خورده سال، 1000 ماه خداوند بهشون مهلت داد، تونستن فساد کنن و جامعه اسلامی رو به قهقرا ببرن. بنی عباس که شاهکار، نزدیک 600 خورده سال حکومت کردن، تموم شد. حالا یه نفر 4 سال 8 سال به یه قدرتی برسه که چیزی نیست، قد یه پلک زدن هم نیست. ما سر سفره‌هاتون نمیشینیم، با شما همراهی نمیکنیم، حرف حق هم میگیم، اتمام حجت هم میکنیم تا امر الهی بیاد. دیگه زمانی که برسه اون وقت میبینیم کی برده. اونی که داره قهقه میزنه و از سوء استفاده کردن خودش بالا نشسته و خوشحاله، یا اون کسی که پایینه و داره هی تذکر میده و موعظه میکنه و هی هرس میخوره. چون مخالفان پیامبران میومدن میگفتن خب پس قهر خدا چی شد این همه میگی؟ حضرت شعیب هم میفرمود خب حالا صبر کنید، خداوند سنت مهلت دهی داره و این مهلت هم زود میگذره. آیه 88، باز ملع دون درشتا، قال الملع الذين استكبروا من قومه، سران مستكبر از قوم شعیب گفتن ای شعیب، لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا، ای شعیب تو و ایمان آورندگان همراه تو را از آبادی خودمان حتما بیرون خواهیم کرد. میندازیمتون بیرون. خیلی مثل اینکه شما دارید موی دماغ میشید، اذیت میکنید. یا میندازیمتون بیرون، یا او لتعودن فی ملتنا، یا اینکه به آیین ما برگردید. یعنی بیاید شما مثل ما این فضا رو قبول کنید، این ساختارهای فاسد اقتصادی و سیاسی و اینا رو قبول کنید. بیاید شما مثل ما سر سفره ما لقمه بزنید. به شما هم یه چیزی میماسه. از این پیشنهادها میدن دیگه. حالا بیا تو به نفعته، زیاد حرف نزن، سیبیل تو هم چرب میکنن، به نفعته میماسه. بعد این میگه بابا جان من که نمیخوام یه چیزی بگیرم، یه چیزی بخورم، من دارم شما رو از اون آینده غلط و بدتون میترسونم، من خودم دارم شما رو از اون آینده بد میترسونم، بعد بیام مثل شما سر سفره‌های کثیفتون لقمه بزنم، خب خودم دچار اون عقوبت سخت و شدید میشم، چه کاریه؟ قال اولو کن ناکارهین، حضرت شعیب گفت آیا اگر خوش نداریم و نخواهیم، یعنی ما اصلا نمیخوایم، اصلا بدمون میاد از فضای شما. ما اعتقاد به مبدأ و معاد داریم، ما اعتقاد داریم این ملک یک خدای مقتدر داره که هم غفور و رحیمه هم شدید العقابه. ما اعتقاد داریم که یک دادگاهی برگزار میشه و همه انسان ها تو اون دادگاه پرونده اعمال زمانشون برای همه باز میشه و رو میشه. اینجوری باید پاسخ بدید، چون پیشنهاد رشوه میدن، در باغ سبز نشون میدن. آیه 89: قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجان الله منها. حضرت شعیب به مخالفانش گفتش که اگر پس از آنکه خداوند ما را از آیین شما نجات داد، یعنی ما فهمیدیم راه شما غلطه، عقوبت سخت و سنگین داره، بعد از گذشته این مهلت دو روزه کوتاه دوباره به آن برگردیم، بیگمان به خدا دروغ بسته ایم، ما اصلا همچین اشتباهی نمی کنیم. و ما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله ربنا. هرگز ممکن نیست به آیین شما برگردیم مگر اینکه خدا بخواهد که او پروردگار ماست. یعنی اگه خداوند امر کنه مثلا ما بیایم با شما مدارا کنیم، مثل شما بخوریم، بله میای، ولی خب خداوند هم که هیچ وقت همچین چیزی نمیگه. خداوند امر به فساد نمیکنه، امر به قسط و عدل میکنه، امر به اصلاح میکنه. یعنی ما بنده ایم، هر چی خدا بخواد، هر چی خدا بگه. وسع ربنا کل شیء علما، پروردگار ما بر هر چیز احاطه علمی داره. کوچکترین حرکتی بخوایم بکنیم، کوچکترین نیت بدی بخوایم به دلمون راه بدیم، اون میفهمه. علی الله توکلنا، بر خدا توکل کردیم. از امام رضا علیه السلام پرسیدن حد توکل چیه، یعنی به زبان امروزی خودمون که بهتر بفهمیم حد نصاب توکل چیه، چی بشه ما میفهمیم که توکل داریم. یه عبارت خیلی رایجیه بین دیندارا دیگه، توکل به خدا، به خدا توکل کن. خب توکل یعنی چی؟ حد توکل چیه؟ حد نصاب توکل چیه که اگر ما اونجوری باشیم میتونیم بگیم ما توکل به خدا داریم؟ امام رضا علیه السلام فرمود این که از احدی غیر از خدا نترسی. اگر از احدی غیر از خدا میترسی یعنی توکل نداری، یعنی تکیه به خداوند قادر متعال نداری، هنوز توکلت ضعیفه. اما اگر از احدی غیر از خدا نترسیدی، این حد نصاب توکله، یه حد پایینشه، کفشه، حالا بالاتر هم هست. علی الله توکلنا، ما بر خدا توکل میکنیم، تکیه داریم، اصلا از احدی غیر از خدا نمیترسیم. شماها کی باشید ما رو بیرون کنید یا بخواید به ما آسیبی بزنید؟ هیچ غلطی نمیتونید بکنید. رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق. حالا که اینجوریه، میریم به سمت پروردگارمون، دعا میکنیم، وظیفمون رو انجام دادیم. بعدش دعا، دعا جای وظیفه و عمل نیستا، دعا در کنار انجام وظیفه و اقدام به عمله. پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری و راهگشایی کن، یه گشایش ایجاد کن، یه شرایط خوبی رو ایجاد کن. و انت خیر الفاتحین، که تو بهترین داوران و راهگشایانی. آیه 90: و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. حالا اون سرشناسا و اون دونه درشت‌ها گفتن اگر از این شعیب پیروی کنید قطعا شما زیانکار خواهید بود، یعنی بر علیه حضرت شعیب سمپاشی هم می‌کردن. خب مشخصه دیگه، به خاطر منافع و مناسب خودشون، به خاطر بیماری‌ها و رذایل خودشون. بعد آیه 91 دیگه جزاشون اومد: فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاسمين. پس زمین لرزه شدیدی آنان را گرفت، پس شب را به صبح آوردند، در حالی که در خانه‌های خود به خاک هلاکت افتاده بودند. جالبه این آیه، هم تو آیه 87 همین سوره است، در رابطه با عقوبت قوم ثمود، یعنی قومی که در مقابل حضرت صالح ایستادند، مبتلا بودند به مفاسد سیاسی، هم در رابطه با قوم حضرت شعیب اصحاب مدین که در مقابل حضرت شعیب وایستادند و مبتلا بودند به مفاسد اقتصادی. البته این دوتا قوم به هر دوتا مفسد مبتلا بودن، اما تو حضرت صالح اون بعد سیاسیش قوی تر بود، تو حضرت شعیب بعد اقتصادیش قوی تره. هر دو هم مجازاتشون یکیه. خیلی تأمل برانگیزه که این دوتا آیه کاملا مشابه در رابطه با این دوتا قوم حضرت صالح و حضرت شعیب اومده. یعنی ما که در این آخر الزمانیه در آستانه ظهور داریم، قربال میشیم، امتحان میشیم با مفاسد سیاسی و مفاسد اقتصادی، دقیقاً همینه دیگه. خداوند چجوری ما رو بیدار کنه؟ بله، وقتی ما قرآن رو میشینیم برای ثوابش میخونیم، همینجوری توتیوار میخونیم رد میشیم، خب معلومه این تذکرات و تنبهات رو نمیگیریم. یعنی مفاسد سیاسی و اقتصادی به همدیگه گره خورده، تنیده است. اگر توی جامعه مفاسد سیاسی برطرف بشه، مفاسد اقتصادی هم برطرف میشه. توی جامعه مدیریت درست بشه، بحث اقتصاد هم اصلاح میشه. و اگه درست نشه، عاقبتش اینه. آیه 92: الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. کسانی که شعیب را تکذیب کردند، اون مفسدان سیاسی و اقتصادی، گویا در آن خانه ها مسکنی نداشتند، اصلا هیچ، نابود شدند. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. آنان که شعیب را تکذیب کردند، همانان زیانکار بودند. می اومدن سمپاشی میکردن بر علیه حضرت شعیب و یارانش که اینا اگر پیروی کنید از زیانکاران خواهید بود. بعد خداوند میفرماد خودشون از خاسرین بودن، سود و سرمایه رو با هم از دست دادن. آیه 93: حالا اینجا حضرت شعیب خیلی با تأسف، خیلی با دلسوزی، فتولا عنهم. پس شعیب از آنان روی گردان دیگه، چون قهر الهی اومد. و قال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی. و گفت ای قوم من، من پیامهای پروردگارم را به شما رساندم. و نصحت لكم، و برایتان خیرخواهی کردم. من خیر شما رو میخواستم. چقدر شما نادان و ابله و سفیه بودید. من خیر شما رو میخواستم. من میخواستم شما از این عقوبت نجات پیدا کنید. من که نمیخواستم شما از عیاشی و خوشگذرونیاتون کم بشه. اتفاقا من من میخواستم شما به لذت ها و خوشی های ابدی و بسیار بسیار بهتر و بالاتر و طولانی تر برسید. اما اون مستلزم اینه که اینجا آدم تقوا داشته باشه، یه ذره خودشو کنترل کنه، تو مفاسد سیاسی و اقتصادی غرق نشه. من که خیر شما رو میخواستم. فکیف آسا علی قوم کافرین، پس چرا و چگونه بر قوم کافر تأسف بخورم؟ خودشون نخواستن بدبختا. آیه 94، و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يذرعون. حالا بعد از اینکه داستان حضرت شعیب خداوند گفت و تموم کرد و قشنگ مطلب آخر رو فرمود، یه نتیجه گیری: و ما در هیچ آبادی پیامبری نفرستادیم مگر آن که مردم آنجا را گرفتار ناراحتی ها و بلاها ساختیم تا مگر به زاری درآیند، تضرع کنند. یعنی ما اول پیامبر فرستادیم اینا با بینش به راه بیان، اول یه بینش دهی بشه، مثل یه پدر و مادری که به بچه‌شون میان اول تذکر میدن، اول نمیندازن بچه رو تو ورطه تجربه و تحمل هزینه و اینا. پدر و مادرن دلسوزن، اول سعی میکنن با بینش، با حرف، با تذکر، با نصایح دلسوزانه این رو آگاه کنن که خداوند میگه من با ارسال پیامبرانم این کارو دارم انجام میدم. اگر فهمیدن با بینش به راه اومدن که فبه المراد، اگه نفهمیدن با بلا. اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، با مشکلات بیرونی بأسا، با مشکلات درونی ناراحتی ها، استراب ها، استرس ها، اونا رو دچار بلا میکنم که اینا مجاب شن بیان تو مسیر. لعلهم یذرعون، مجاب شن بیان تو مسیر، سر به راه بشن، نه مجبورا، کماکان اختیار برقرار، دنیا داره اجبار نیست، مجاب شن. بهترین تعبیر براش مجاب شدنه. اول بینش با پیامبران، بعد بلا با مشکلات بیرونی و درونی. اگر با هر کدوم از این دوتا اومدن تو مسیر که بالاخره نجات پیدا میکنن، نیومدن. آیه 95، ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، حتی سپس به جای بدی نیکی قرار دادیم. یعنی اینا نمیفهمن، تو مسیر نیستن دیگه، قطع امید ازشون میکنیم، دیگه اون بلاها رو برمیداریم، اصلا براشون گشایش ایجاد میکنیم که پروندهشون تکمیل بشه، که پرونده سیاهشون رو کامل تر کنن، که امتحانشون رو تمام انجام بدن. حتی عفو، تا آن که فزونی یابن. و قالوا قد مس آبا ان الذرا و الذرا، و گفتن پدران ما را نیز رنج ها و خوشی ها فرا رسیده بود. یعنی اینا، این حوادث تلخ و شیرین، این فراز و نشیب ها نشونه قهر و لطف خدا نیست، کاملا طبیعی و به صورت تصادفی رخ داده. یعنی اینا توی یک خیال خامی فرو برن، دقیقاً مثل یه دکتری که از مریضش قطع امید میکنه، مثلا به اطرافیان اون مریض میگه این 3 ماه 6 ماه دیگه بیشتر زنده نیست، بذاری تو این 3 ماه 6 ماه هر چی میخواد بخوره، بریزه، بپاشه، راحت باشه، اصلا دیگه نیازی به پرهیز نیست. این بیماره فکر میکنه خوب شده بیچاره، حالیش نیستش که منظور دکتر از این که پرهیز رو از این برداره و این هر کاری خواست دلش خواست بکنه، معناش خوب شدن این نیست، معناش قطع امید دکتره. این آیه قطع امید خداوند از اینا میفرماید. میفرماید حالا اگر اینا نه با بینش و نه با بلا اصلا هیچ توجه نکردن، به راه نیومدن، ما سختی ها رو برمیداریم، براشون فزونی و گشایش ایجاد میکنیم، تا اونجایی که اصلا میگن کاری به خدا نداره، به صورت تصادفی اتفاق میفته. تا چی؟ تا توی یک سنت املا و استدراج و مهلت دهی و اینا برن پروندهشون رو کامل کنن، امتحانشون تموم بشه. و اخذناهم بغتتن، پس آنان را ناگهانی میگیریم. اینایی که تو مفاسد سیاسی اقتصادی درگیرن، یه مدت ریخت و پاش میکنن، رأی میارن، براشون کف و سوت میزنن، خوشگذرونی میکنن، قشنگ میرن شمال و جنوب و کیش و خارج و اینور و اونور، اینا فکر نکنن حال داره خدا بهشون میده، اینا رو رها کرده، قطع امید کرده ازشون که پرونده سیاهشون رو کامل تر کنن. پس فردا دیگه نگن ما نه، ما نبودیم، پروندهشون رو بذارن جلو چششون، هیچ حجتی بر علیه خداوند نداشته باشن. بعد فاخذناهم بغتتن، اینا رو ناگهانی میگیریم، و هم لا یشعرون، در حالی که نمیفهمیدن، نمیفهمن که خداوند چه برنامه‌ای رو براشون گذاشته. خیلی آیات مهمی است. مفاسد اقتصادی در آخر الزمان، تو قربال‌های شدید آخر الزمان، از اون قربال‌ها و امتحان‌هایی است که خیلی ازش ریزش می‌کنن. ما در آستانه ظهوریم ان شاءالله. بسیاری از انسان‌ها باید تو این قربال‌های فریبنده اقتصادی قرار بگیرن، تو این امتحان‌ها ریزش کنن، یه عده خالص و خاص بمونن. کسایی که نه دنبال سود دنیایی‌اند، حالا حرامش که هیچ، حتی حلالش، نه دنبال ثواب اخروی‌اند، فقط فی سبیل الله و برای رضای خدا و خدمت به خلیفه خدا و برآورده کردن اهداف خلیفه خدا کار میکنن، اینا تو قربال بمونن تا امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بیاد با اینا وارثان زمین بشن و اون حکومت جهانیش رو در کل دنیا برقرار کنه و کل انسانهای دیگر رو دیگه برسونه به قله فرج. این آیات فوق‌العاده برای ما که میخواهیم خودمون رو برای ظهور حفظ کنیم و جزء زمین سازان ظهور باشیم، مهمه، باید روش کار کنیم. تو این مفاسد شدید و فراگیر اقتصادی بازی نخوریم، تا انشالله جزء کسانی باشیم که تو این قربال بمونیم و انشالله جزء مهدی باوران و مهدی یاوران باشیم و برای امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، و الحمد لله رب العالمین. التماس